بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و منها تقسیمها الى مقدمت الوجود و مقدمت الصحت و مقدمت الوجوب و مقدمت العلم. بحث ما در مورد بیان تقسیماتی برای مقدمه بود. در کتب اصولی از قدیم الایام رایج بود که علما در بحث از مقدمه واجب تقسیماتی رو برای خود مقدمه و تقسیماتی رو هم برای ذوالمقدمه یعنی واجب بیان می‌کردن. فعلا بحث ما در مورد تقسیماتی است که مربوط به مقدمه هست. یکی دیگر تقسیماتی که ذکر میکنن و خیلی جهان کاربرد داره در فقه، تقسیم به مقدمه وجود، مقدمه صحت، مقدمه وجوب و مقدمه چی؟ در تعریف مقدمه وجود میگوین که تحقق ذوالمقدمه، تحقق واجب، تحقق مأمور به در خارج بدون این مقدمه امکان پذیر نیست. به تعبیر دیگه این مقدمه به نحوی تشکیل دهنده اون واجب هست و واجب رو چیکار میکنه؟ تشکیل میده. خب قبلا خوندید که بعضی مقدمات مقدمات خارجیه هستن، بعضی مقدمات داخلیه هستن. این مقدمات غالبا به این صورت هستن که قید خارجه اما تقید به اون چیه؟ داخل هست. لذا مثل محقق خویی اینا رو مقدمات خارجیه به معنای چی میگیرن؟ اخص میگیرن، به معنای اعم میگیرن، یا مقدمه داخلیه به معنای چی میگیرن؟ خاص میگیرن. یه سوالی که اینجا مطرح میشه این است که آیا مقدمات وجود داخل در بحث مقدمه واجب به لحاظ بحثی که ما داریم وارد هستن یا نیستن؟ ما در بحث مقدمه واجب به دنبال چی هستیم؟ ما میخواییم ثابت کنیم که آیا این مقدمه که لزوم عقلی داره و عقل ما تشخیص میده که انسان باید این مقدمه رو بیاره، آیا وجوب شرعی هم دارد یا ندارد؟ ما به دنبال این هستیم دیگه. به تعبیر دیگه ما به دنبال این هستیم که بگوییم آیا عقل که حاکم به لزوم هست حاکم به وجوب هم هست یا نیست. لذا اگر ما بگیم که عقل حاکم به وجوب هم هست، میگیم کلما حکم بهی العقل حکم به الشرع. عقل حکم به لزوم میدهد و عقل میگوید که شرع هم حکم به لزوم میدهد. لذا نتیجهش این میشود که یک مقدمه وجوب شرعی هم پیدا میکند. که حالا بحث میکنیم که این وجوب شرعی چه وجوبیه؟ میگن وجوب ترشحیه، بعضی تعبیر میکنن به وجوب تبعیه، بعضی میگن وجوبش وجوب چیه؟ غیری هست. یه بحثی رو دیروز آقای لیاقت‌پور تو مسیر گفتن و توضیح دادم به ایشون، احساس کردم که برای شما هم لازمه. و اون این که ایشون گفتن خب مقدمات شرعیه که خب واجبن دیگه، مقدمه شرعیه وجوب دارد، مثل چی؟ طهارت. آیه شریفه می فرماید اذا قمتم الى الصلاه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، خب این آیه داره وجوب طهارت رو ذکر میکنه دیگه، لذا مقدمات شرعیه قطعا از محل بحث در بحث مقدمه واجب چیه؟ خارج است. خب به ایشون توضیح دادم، گفتم مقدمه شرعیه هم داخل بحثه، به خاطر اینکه اون آیه شریفه یا روایتی که در موردی مقدمه وارد شده است رو آقایون اون آیه و اون روایت رو ارشادی میدونن. یعنی چه ارشادی میدونن؟ یعنی به این که اگر اون شی مانع باشه، مثل لباس نجس در نماز، طهارت لباس مصلی، مکان نجس برای نمازگزار، طهارت مکان مصلی، میگن ارشاد به مانعیت داره. اگر یه امر لازم باشه، وجودی باشه، ترکش مطلوب نباشه، وجودش مطلوب باشه، میگن ارشاد به شرطیت دارد. صرف این که یه آیه وجود داشته باشه، یه روایتی وجود داشته باشه، ما نمیتونیم بگیم که این داره وجوب شرعی را برای مقدمه ثابت میکنه، به خاطر اینکه میگیم این مقدمه بنده به چیه؟ به ذل مقدمه هست و این لوازم اونه، لذا این میشه بیان شرعی فقط، و بیان شرعی مساویه با وجوب شرعی نیست. لذا ما با قانون ملازمه میگیم همانطور که نماز وجوب شرعی دارد، وضو هم وجوب شرعی دارد، لذا آثار برش بار میشه. اگر شخصی نذر کرده باشه که یک عمل واجب رو انجام بده، او میتونه با وضو گرفتن به نذر خودش کار کنه؟ عمل کنه، چون بعد از پذیرش ملازمه وضو میشه وجوب شرعی. و همچنین اگر کسی ترک کنه، نماز نخونه، این در حقیقت دو تا مأمورم به رو ترک کرد، یک وضو، دو صلات. حالا بحث از این که دو تا عقاب میشه یا نمیشه بستگی به این داره که ما بگیم در واجبات غیری، در واجبات ترشحی، در واجبات تبعی، آیا علاوه بر عقابی که نسبت به ترک ظلم مقدمه هست، برای مقدمه هم عقاب قابل تصور هست یا نیست؟ اون میشه بحث بعدی. به خاطر همین هم است که الان بعضی ها قائل به این هستن که اگر کسی قبل از صلات ظهر وضو گرفته باشه به نیت این که قرآن بخونه، اون نمیتونه با اون وضوش نماز ظهر بخونه. یا بعضی میگن خارج وقت وضو گرفته باشه، هنوز نماز واجب نشده، این نمیتونه وضو حساب بشه برای ظلم مقدمه، چون هنوز دلوک شمس نشده، زوال نشده و نمازی بر او واجب نبوده که او بخواد برای اون نماز چیکار کنه؟ وضو بگیره. آثار همین آثاری که برش مترتب میشه. حالا در مانع حنفی هم همینه، ایشون میگن مقدمات وجود، مقدماتی که در حقیقت واجب رو تشکیل میدن، میگن اینا داخل در محل بحثه. یعنی ما بحث میکنیم که اتفاقا ایشون میگه بلکه اصل بحث در همین مقدمات وجوده، لذا ما بحث میکنیم که آیا همانطور که ظلم مقدمه وجوب شرعی دارد، مقدمه آن هم که لزوم عقلی دارد، آیا وجوب شرعی دارد یا وجوب شرعی ندارد؟ بنویسید تا اینجا شو. من دیروزم گفتم، امروزم میگم، بحثا دقیق باید مباحثه کنید، یعنی مباحثه هم باید مباحثه دقیق کنید. بعضی وقتا بیای خواجه اونور بشین، کسی میاد وسط بس چیز نشه، کنار با جلالی خالی. بعضی وقتا بحث رو فکر میکنیم فهمیدیم، و حال اینکه نه، هر روز که من مباحثه کنم، هر روز که درس و بحث برم، خلاصه نویسی کنم، جزوه بنویسم، فکر کنم، تازه آروم آروم لایه های پنهان بحث برای من چی میشه؟ روشن میشه. تو مباحثم یه چیزی که آدمی که زرنگ باشه، اولین کاری که انجام میده خودش خالی از مطالب ذهنیش میدونه، یعنی آقای علی آبادی مثلا نگه من مطالعه کردم بحثم فهمیدم، حالا آقای طباطبایی توضیح بدن ما استفاده کنیم. نه، باید بنا رو بر این بذاره که من ببینم توضیح آقای طباطبایی چیه و اینی که آقای طباطبایی داره توضیح میده همونیه که من فهمیدم یا نه ایشون داره چیز دیگه ای میگه اصلا، و اگر چیز دیگه ای میگه اونی که من فهمیدم درسته یا اونی که ایشون داره میگه درسته. اگه اونی که من فهمیدم درسته، خب باید به ایشون توضیح بدم، بگم این مطلبی که شما دارید میگید به نظر من اینه، عبارت اینه میگه، سر کلاس اینجوری توضیح داده شد. اگر نه اونی هم که من فهمیدم اشتباه باشه، خب قشن میگم که درسته، حرف شما درسته، من اصلا بحث و یه چیز دیگه فهمیده بودم. این آدم زرنگیه، استفاده میکنه. اما میگم آدم زرنگ نباشه یه عمری میره مباحثه، هیچ استفاده ای نمیکنه. مثل یکی از آقایون میگفت که بیا با همدیگه وسایل و شیعه بحث کنیم، بعد من کامل بحثا رو مینویسم بعد پیگیر هستم. گفتم مباحثه میخوایم بکنیم یا من میخوام بیام برای شما توضیح بدم؟ من تکلیفم بدونم دیگه. اگر مباحثه میخوام انجام بدیم یعنی چی؟ یعنی شما جداگونه مطالعه میکنی، منم جداگونه مطالعه میکنم، بعد میاییم سر عبارت وسائل میگیم این مرحوم شیخ الراملی اینجا که گفته و مثلهو، که اون عبارت مثلهو بود، شما چی میفهمی؟ من چی میفهمم؟ شاهد شما بر حرفات چیه؟ مستندش چیه؟ من چی؟ این میشه تجمیع، میشه مباحثه کردن. ولی من بخوام بیام برای شما توضیح بدم، من وقتشو ندارم، چون اونایی که بلد هستم که خب بلد هستم، قرارم نیست که چیزی از شما چیکار کنم یاد بگیرم. و خلاصه همین شد دیگه، محترمانه مباحثه تشکیل نشد. بعدم از وقتاتون باید استفاده کنید. ما الان خود ما خیلی کوتاهی میکنیم، یعنی واقعا خیلی کوتاهی میکنیم. الان آقای غلامی دیروز میگفت ما صبح میم حرم مباحثه میکنیم، گفتم خیلی خوبه. این آقای خواجوی یادشه که ما شهرک صادقی بودیم، صبح بعد نماز صبح من میومدم حرم، اول با ایشون مدت نهج البلاغه بحث میکردیم، بعد به بحث‌های درسی می‌رسیدیم، بعد می‌اومدیم مؤسسه و برمیگشتیم. الان شماها خیلیاتون وقت دارید. مثلا یکی مثل آقای علی آبادی فرزند زوجه‌ای در کار نیست. سید علی زاره مثال نزدم چون در موضع تهمته، با شیر علی رفیق هستید، زیاد نمی‌شید حساب کرد. خب این الان صبح کاری نداره که. از این چهار مردم خونتون هست که، درسته؟ بعد بیه حرم استف و الا یه زمان بشه که نتونی اصلا، یعنی اگر بخواهی هم نتونی، دلت هم میخواد انجام بدی یا نمیشه. الان مثلا من خودم تو فکرم بود که این مباحثه مؤسسه شما رو بیارم ساعت 7 صبح، این همین 6 رسمی، خب چون واقعا اون موقع میشه، موقع درس دیگه، چون آفتاب دیگه در اومده، خب زوره. اما خب این صبح که میام این محمد تا با من میاد، یعنی باز اگر بخوام این کارو تغییر بدم برنامه مو، مجبورم یه ماشین برای این بگیرم، چون آقا وقت نداره با اتوبوس بره، بعد دروست بره، اونه که من نیستم باید به اسنپ بره. یا مثلا بعضی وقتا خب این بچه مثلا این سر کوچیکی که مال از صبح، این دلش میخواد بلند شه با ما صبحانه بخور، یعنی شرایط زندگی، یه نمونه کوچیکه، شرایط زندگی یه جاش اجازه نمیده که مثلا من الان مثلا این هفته میخواستم برای شما اینایی که بحث مؤسسه اون دو جلسه تعطیل بودیم جبرانی بذاریم. خب یه شرایطی پیش اومد، گفتیم بریم آشتیام، بعد آقای علی نجات گفت که این برنامه چیزام بذارین، گفتم باشه پس ان شاء الله از صبح من میام اونجا. بعدم خب بعضی وقتا هم احساس وظیفه میشه ها، یعنی مثلا میگه خیلی طلبهای ما مشکل دارن، ما دو تا جلسه برای اینا رفتیم خودشون کوتاهی کردن، من گفتم من هر دو سه هفته یه بار میام با هر چیزی که مشغله داشته باشم میام، چون احساس میکنم طلباشو راه میفتن. بعد گفت که اصلا یکی دو ماه که فاصله میفته این طلبه ها یه جوری سوالات بی خودشون شروع میشه، سردرگم میشن. من دیشب یه مطلبی میخوندم خیلی جالب بود برام، این آقای کلانتری به صاحب مقرر مطارح الانظار، ایشون وقتی که میخواست از نجف بیاد تهران میره پیش استادش مرحوم شیخ انصاری، و از استادش میخواد که اگه نصیحتی داره، اگه توصیه‌ای داره بهش بگه. اولین نکته‌ای که مرحوم شیخ انصاری بهش میگه اینه که شما وقتی برمیگردی ایران، اگر میتونی برای رضای خدا نماز جماعت رو با مردم برپا کن. نگاه، یه عالم بزرگ مثل شیخ انصاری به یک شاگردش که عالم بزرگی بود و علمیتش در نزد تمام مردم نجف ثابت بود، میخواد وقتی برگرده اولین نکته ای که باز میگه شؤونیه که به روحانی مربوطه، شؤونیه که به روحانی مربوطه. نکته دومی که بهش میگه اینه که اگر میتونی برای رضای خدا به امورات مردم رسیدگی کن، به امورات مردم رسیدگی کن. این زیر گذر که میاد یه خیاطی هست، الان باز بود پیرمرده بود، یه دوچرخه داره. اینا از قدیم آقای عراقی همین مسجد نماز رو، اینا انقدر آخوند دیدن، خواب وقتی میبینن که چون آدم های متدینی هستن، دیندار هستن، اسلامو دوست دارن، روحانیتو دوست دارن، وقتی میبینن که اون علمای بزرگ همینجوری دارن آب میرن آب میرن آب میرن، این طلبه ها کارهای عجیب غریب میکنن، اینا اصلا عصبانی هن. یعنی احساس میکنن که این طلبه ای که داره از اینجا رد میشه، این اصلا توهین برای آخوندیه، توهین برای طلبگیه. یعنی واقعا یا کنید، من به آقای لیاقت پرشونه که دوبار گفتم، این کبابی زیر گذر، یکی از برادرها، برادر بزرگ، این صبح میاد اونجا رو تمیز میکنه، رسیدگی میکنه، بعدن داداشای دیگهش میان، سه چهار تا خانواده از این کبابی نون میخورن. الان سالیان سال که من یا درس دارم، این بنده خدا بدون تأخیر میاد، یعنی دقیقا سر ساعت میاد. الان مثلا من امروز دیرتر اومدم، اون اومده بود، خب اون این وضعیت رو میبینه. خب علمای دیگه ای هم دیده تو همین قوم، بعد نگاه میکنه مثلا یه آخونده وایساده سر صف نانوایی، یه دستش به بیزایی تایی نشه کش در کونشه، این داره میگه این چه چیه که این چرا اینجوریه. ما اون قدیما یادم هست که آقای صمدی آملی بار اومده بود مرسه معصومه در سخلا، میگفت بعضی شؤوناتی که تو قوم آخونده رعایت نمیکنن، و میگفت که آقای حسنزاده میگه که ما چقدر قصه میخوریم، خدا بیامرزشه، که میگفت که مثلا آخونده رو دیدم که تو خیابون داشت زیر بغلشو میخورید، در همین حد میگه ما چقدر قصه میخوریم. همین جوریش مردم دنبال اینن که بخوان ایراد بگیرن، و حق هم دارن، چون شما خودتو در موضعی قرار دادی که اون موضع و این جایگاه اقتضائاتی داره، بعد اقتضائاتش هم رعایت کنی. اگر هم رعایت بکنی، اولین فایدهش به خودت برمیگرده، بعدش برمیگرده به جمعیت طلبه ها و روحانیت، و بعدش برمیگرده به کسی که به عنوان مسلمان باشه. ببین من میخوام بگم یکی مثل شیخ انصاری به اون عظمتش توصیه که، نکته سومی که بهش میگه، میگه اگه تونستی برای رضای خدا مشغول تألیف و نگارش بشو. چون از دید مرحوم شیخ اون زمان در تهران دیگه بساط درس به اون معنا نبود، و احساس میکرد که این آقای کلانتری دیگه فارغ از درس و بحث شده، باز در جهت ترویج اسلام باز مشغول چی بشه؟ همه شؤون روحانیت. هیچ توصیه‌ای غیر از این بهش نداشت، هیچ توصیه‌ای. هر چی که بهش گفت، اولینش میگم چیزی رو گفت که امروز از دید ما طلبه ها انگار هیچیه، انگار هیچیه، با اینکه الان تجربه نشون میده که طلبه‌ای که میره در یه روستا فقط مشغول مسجد میشه، و به معنای خوب به مسجد و شؤون طلبگی میرسه، نه اینکه آقا فردا مال کمچه دستش گرفته داره پایگاه بسیج میسازه. این کارهای عجیب غریب ما خوندن، نه که پایگاه بسیج بد باشه، نه، اینکه کارتون نیست که وایسی دیوار چینی کنی. این کارهایی که امروز اسمشو میذاریم جهادی، اون قسمت عمدش اینه که شما مدیریت کنی کارو. واردم اگر میشی یه جا باز برای تشویق جوونا باشه، درسته، نه اینکه مردم بگن حاج آقا خودش وایساده تماشا بگن. شما ببین تشخیص خودت چیه. اگه شما 5 نفر رو تو مسجد همراه کردی، امروز مثلا خیابون سیاپوش کردن هنر کردی، اما اینکه خودت لباس در آوردی یه مرتبه دی حاج آقا رو ستون داره بنر میبنده، تو بعضی منطقه مثل شمال که اصلا قبول نمیکنن، یعنی بیشتر دون شأن روحانی میدونن که بخواد این کارو چیکار کنه انجام بده. خب حالا شما الان همه اینا رو ببینید، همه اینایی که هست، طرف فوت میکنه تو شما، زنگ میزنم مثلا با آقای فلانی بیا نمازش بخوان، میگه این همه آخوند اونجا، میگه ای بابا. خب دلشون مثلا به یه چیزای خوشه که یارو مثلا یه مسئولیت کوچیک داره، میخواد یه پیامک ساده برای شما بفرسته، سه تا بند خودش تعریف کرده. همین کارو برای مردم دیگه هم میکنه دیگه، مردم نمیپذیرن. لذا این بحثایی هم که شما میخونه ببینید درس اومدن یه آدابی دارین که من با اسد مشتاق شوخی میکنم به نحو جدی، این درس اومدن یه آدابی داره. خب ما درس برم دیگه، اگه من یک روز نتونم درس برم به هر دلیلی، باید تا روز بعد، بالاخره امروز امکانات هست، صوتشو گوش بدم، پیگیر بشم. اگر قدیم صوتی کسی ضبط نمی کرد جزوه بگیرم. خلاصه این فصلو که ایجاد شده رو درست کنم که بحث فردا رو بفهمم باز، چون میخوام مستمرن بخونمش دیگه، درسته؟ شما همین جزوه بحث قبلی اجزا رو، من خودم نگاه میکنم چون بحث مؤسسه ما اجزاه، خودم بعضی وقتا میگم که چقدر مثلا نشستم فکر کردم که اینا رو جمع جور کنم بنویسم به چه کیفیتی که مطالب کتاب با هم وصل باشه. مثلا اجزای چند بحث قبلی رو شما خوندید، شما سه جلسه اومدید مقدمه چی خوندید؟ عقلیه، عادیه، شرعیه. خب هر سه جلسه جزوش هست و برید بخونید، بعد ببینید نسبت به عبارت چیزی به نظر من کم نداره و کلیت داره. یا بحثی که الان میخواییم شروع کنیم بخونیمش، خب تعریف مقدمه وجود، تعریف مقدمه صحت، تعریف رو من دیدم، اونی که الان مثلا میگم یه تعریفیه، یه جنبندی که حالا به نظر خودم درسته و به درد میخوره. خب نکته بعدیش اینه که خب من باید مباحثه داشته باشم، مباحثه منم واقعا مباحثه باشه. من سالیان سال با این آقای میرمازی اینا بحث کردیم، میتونی ازش سوال کنی، هیچ وقت سر مباحثه هیچ کسی حق نداشت پاشو دراز کنه. این نبود ما سر مباحثه، حتی اگر مباحثه مثلا خونه ما بود یا مباحثه مثلا یه تابستون مونده بودیم داخل قم، باز هم همون شرایط ما مجتمع آقای شاهرودی بودیم، یه تابستون خونه‌ای که بنده خدایی، مباحثه های ما حرم بود، مباحثه های ما حرم بود. اون زمان هم بسیار قم گرم بود، از مجتمع آقای شاهرودی تا شاه سید علی ماشین نبود، ساختمونی چندانی هم نبود. این عرضم به حضور شما دانشگاه اصول دین دقیقا وسط این خار و خاشاک ها بود، تو بیابون بود، شما از مجتمع قشنگ جاده 15 خرداد رو میدیدی. ما پیاده میومدیم حرم، سرا بازار که پیاده میشدیم میخواستیم بریم حرم، دقیقا یادم من اون موقع با همدیگه تابستون الموجز بحث میگردیم، کتاب رو میگرفتیم رو سرمون که شدت این گرما کاسه سرمون درد میگرفت. یا بعضی وقتا میگفتیم صبح میومدیم درس دیگه بودیم مثلا همون فیضیه تو حجره استراحت میکردیم، بعد از اون موقع با اینکه مجتمع خونه که طلبا دستمون، نمیگفتیم خب همینجا بشینیم مباحثه، میگفتیم نه بریم حرم که مباحثه ما شکل جدی داشته باشه، اینجا داخل خونه هستیم اون شکل جدی که لازمه نداره. یکی از طلبه ها لطف داره در یکی دو ماه گذشته دو سه مرتبه به من پیام داد که من دارم میرم کربلا دعاگوی شما هستم. لطف داره، من بهش نوشتم لطف میکنید، بزرگواری میکنید، اما وجدانن آدم قصه میخوره. پس کی میخواد درس بخونی؟ کی میخواد درس بخونی؟ رانی کاروان هم که نیستی، بطور اونم باش اشتباهه، خودت داری میره دیگه. شنیده مثلا آقای لیاقتپور از اسلام‌آباد برگشته گفته مرز راحت و همه دارن میرن کربلا، سید علیزاده میگه من میخوام برم کربلا، من قراره که هر جا گفتن شما بلند شی بری کربلا. من این مدت بجنه بودم، یک شب رفتم مشهد، اونم از فاروج کارم تموم شد، رفتیم با میرمازی مشهد، برگشتنم سید گفت که بخوای میخوای بخوابی میخوای بریم فلان جا، گفتم نه شما بگی بخواب من رانندگی میکنم. یعنی ما ساعت 4 صبح 3 خورده رسیدیم حرم، دقیقا نماز صبح خونیم، یک ساعت تو حرم بودیم زیارت کردیم، پشت فرمون رسیدیم ساعت 7 و نیم بجنود برنامه داشتم، رفتم برنامه. من میتونستم بگم خب امروز بگیریم بخوابیم. یا من اول کرونا، اول ماه رمضان 10 روز کرونا خفیف گرفته خیلی اذیت شدم، خب همشون میگفتن آقا استراحت کن. من استراحت کنم؟ مردم نمیگن که آجاقا مریض شده بود که یه روزشو میگه ای بابا این آخوند امسال هم اومده که اصلا، یعنی اونا انتظار دارن که امسال اومدن جزخانی شرکت کردن، بعدش میخوان چهار کلمه در قرآن حرف بشنن، اصلا بی‌نظمی رو قبول اصلا قبول نمیکنن. من یه بار دیدم آقای میرمعزی ماشین دنبالش میاد، دیر میاد دنبالش، گفتم شما الان میرید؟ خب بعد از اون میگذره که میرسید مسجد، که گفت چیکار کنم ماشین دیر میاد. گفتم به راننده ماشین بگو از این بعد زود بیاد، شما سعی کن 20 دقیقه زودتر تو مسجد باشی. مردم نمیگن راننده دیر کرد، مردم میگن حاج آقا دیر میاد، 20 دقیقه باش. از اون طرفش هم راننده نماز تموم شد، نه حاج آقا بریم، حاج آقا بریم من کار دارم، بهش میگه ببخشید من هستم، شما میخوای بری برو. بعد به هیئت امنا میگه ببخشید یه کسی باشه منو برسونه که من بتونم اینجا باشم تو مسجد. خب چیزی که تو امام جماعت داره اینو میگه دیگه، مردم انتظارشون چیز دیگه ایه که به قول معروف جوابشونو بدی. البته یه مقدار شیطان بیاد وسط کار خراب میکنه، شیطان بگه من زودتر برم مردم احساس اباحت کنن از من، بگن ایشون وقتش پره. از این بلاهایی که حالا تو درس و بحث هم واقعا بخونید، حداقل دو تا گزینشه که رعایت کنید، یکی مرتب بیایید مرتب بنویسید، دوم مرتب مباحثه کنید، مباحثه جدی داشته باشید، مباحثه با تعارف و با شوخی نداشته باشید تا بتونید نتیجه بگیرید. این که گفتم آقای لیاقت پور دیروز سوال گفت این که مثلا ایشون این مطلب رو اشتباه کرده بود، عیب نیست. خب دیگری که یه درصد مثلا از آقای لیاقت پور تو مباحث علمی ضعیف داره، اون باید به خودش بگه خب ایشونی که این جزوه رو مرتب درست میکنه، داره مباحثش میکنه، پیگیره، ایشون باز این لایه بحث رو نفهمیده بود دیگه. تکلیف من با حال خودم با چی باشه؟ معلوم باشه. یعنی من باید دو سه برابر اونی که لازمه چکار کنم؟ زحمت بکشم و این کار رو انجام بدم و بخوام چکار کنم؟ نتیجه ما هم درسایی که رفتیم تا حالا وجدانن تا روزی که رفتیم همین بود، تا روزی که رفتیم اون درس رو شرکت کردیم همین بود. یعنی درسمون رو مرتب میرفتیم، مباحثمون رو چکار میکردیم؟ داشتیم. یه موقعی به یه نقطه مثلا آقای زنجانی درس میرفتیم، درس آقای زنجانی تموم شد اومد مکاسب بگه، رفت دفتر رو یکی دو جلسه رفتیم دیدیم بیشتر شبیه گعده شده و اینها، دیگه نرفتیم، دیگه نرفتیم، دیگه نخواستیم بریم، دیگه تموم شد. اما اگه قرار بود همون دفترم بریم مرتب میرفتیم، چون قرار بود بریم درس دیگه. اما یه موقع میگه نه دیگه آقا من تا این نقطه اومدم و دیگه از اینجا به بعدش برای من مفید فایده نیست، شاید برای اون آقایون دیگه ای که میرن شرکت میکنن مفید فایده باشه، که قطعا هم مفید فایده هست. خب بنویسید بیان مطلب چهارم. مقدمه وجود ویلگول صحت ویلگول وجوب و علم. خب سر خط بنویسید. یکی دیگر از تقسیماتی که برای مقدمه ذکر شده است، ویلگول بذارید، تقسیم آن به مقدمه وجود ویلگول مقدمه صحت ویلگول مقدمه وجوب و مقدمه علم می باشد. نقطه سر خط. در مورد تعریف مقدمه وجود گفته شده است، دو نقطه بذارید، هیا یعنی مقدمه چی؟ وجود. ما یتوقف علیه وجود الواجب، هیا ما یتوقف علیه وجود الواجب، نقطه ویلگول بذارید، یعنی مقدمه وجود ویلگول بذارید مقدمه ای است که تحقق ذل مقدمه و وجود آن ویرگول بدون تحقق آن مقدمه امکان پذیر نمی باشد، مانند پیمودن مسافت، این همون طی طریق، برای انجام اعمال حج در سرزمین مکه. خب الان طی طریق مقدمه وجود است، چون اگر من این راه رو راه نیفتم و خودم رو به سرزمین مکه نرسانم، انجام اعمال حج در مکانهای خاص مثل منا و عرفات و مشعر و کنار خانه خدا این امکان پذیر نیست. خب الان استطاعت مقدمه وجود یا نه؟ من نمیدونم، میتونه مقدمه وجود باشه؟ ها؟ وجود که میدونم هست. خب میدونم استطاعت عرفی یعنی چی؟ خب ببین الان همین تقسیم توی بواسطه حج هست. استطاعت شرعی مقدمه وجوبه، استطاعت عرفی به هر طریقی، آقا من قاچاقی میخوام برم عربستان، میخوام یواشکی خودم تو هواپیما جا کنم، بود بنده خدا رفته بود با مادرش خدافیسی کنه، درا بسته شده بود، بعد نشسته بود رفته بود فکر کرده اونورم از اینوره، بعد اونها اجازه دادن البته بهش، یعنی گفته بودن شما توفیق پیدا کردی اینجا اومدی، یعنی همون وهابی های ملعون بهش اجازه داده بودن که ایشون اعمال حجش رو به جا بیاره. لذا هر مقدمه ای که بررسی بخواد بشه، اگر لا یتحقق الواجب الا به ها باشه، میشه مقدمه چی؟ وجود. نقطه سر خط. قطعا بله میتونه باشه. بله الان در ادامه خودش میاد. قدرت از چون از شرایط عامه تکلیفه، قدرت میشه مقدمه وجوب. به لحاظ عرفی حساب کنیم آره. قطعا یعنی میشه مقدمه عادیه از نوع وجود. قطعا مقدمه وجود داخل در محل نزاع در ما نحنفی بوده و بلکه قدر مسلم از نزاع و بحث در مقدمه واجب، ویرگول همین مقدمه وجود می باشد که تحقق ذل مقدمه بدون آن امکان پذیر نمی باشد. نقطه محقق خویی نیز در محاضرات جلد دو صفحه 303 این مقدمه را، یعنی مقدمه وجود را، به مقدمه خارجیه به معنای اخص بازگشت می‌دهد که گذشت داخل در محل نزاع می باشد. خلاصه این که مقدمات وجود قطعا در محل بحث، در بحث مقدمه واجب داخلند، به خاطر همین مثل محقق خراسانی اسم مقدمه وجود رو میاره، تعریفی برای مقدمه وجود ارائه نمیده، بحثی هم در موردش ارائه نمیده، چون یک امر مسلمه، درش هیچ نزاعی نیست و یک مطلب روشنیه. لذا ایشون نه تعریفی برای مقدمه وجود ارائه میده و نه اینکه بحث میکنه از اینکه داخل در محل نزاع هست یا داخل در محل نزاع نیست. نقطه سرغز فائدتا همانطور که بیان شد، مقدمه وجود قطعا داخل در محل نزاع در ما نحن فی می باشد و بلکه قدر مسلم از نزاع و بحث در مقدمه واجب بلگول می باشد. لذا مصنف در ما نحن فی بحثی را در مورد مقدمه وجود مطرح نمی نمایند، چون هیچ شک و شبهه‌ای در جهت ورود مقدمه وجود در بحث ما نحن فی وجود ندارد. بعضی مباحثی که در یک کتاب علمی بحث نمیشه، یا از این باب که قطعا داخل در محل نزاع، یا از این باب که قطعا چه خارج از محل نزاع، این از جمله مواردی که قطعا داخل در محل نزاع هست. لذا هر مقدمه وجودی که باشه ما بحث میکنیم که آیا این مقدمه وجود که لزوم عقلی دارد، لا یتحقق الواجب الا بها، لزوم شرعی هم دارد یا ندارد. این یک نقطه سر خط. در مورد تعریف مقدمه صحت گفته شده است، تو نقطه بذارید، هی ما یتوقف علیه صحت الواجب نقطه ویلگل بذارید، یعنی مقدمه صحت ویلگل بذارید، مقدمه ای است که تحقق ذل مقدمه به صورت صحیح ویلگول به گونه ای که مفید امتثال باشد ویلگول بر آن مقدمه متوقف است، مثل طهارت نسبت به صلات، چون لا صلات الا به طهورن. لذا آوردن اجزا و شرایطی مانند صلات بدون داشتن طهارت ویلگول نماز صحیح به حساب نیامده و مجزی نمی باشد. الان مثل مکان نسبت به مبیت در عرفات، مکان نسبت به مبیت در مشعر، مکان نسبت به اعمال منا. به خاطر همین الان بعضی از آقایون احتیاط میکنن و میگن که اون قربانی حج باید در منا کشته بشود. اینکه این قربانی حج در ایران کشته بشه به نیت اون حاجی و اعمال حاجی رو نمیپذیرن. یعنی میگن که قربانی در سرزمین منا شرط صحت پذیرش این قربانی هست. لذا شما نمیتونید مثل این بنده خدا که در اطراف کرج تو کوههای کعبه بنا کرده بود، مردم میبرد اونجا طواف میداد، که بعد گرفتنش روحانی هم بود، روحانی نما بود، البته میگفت من درس چندانی نخوندم، آیه بروجردی که صدا سیمان پخشش کرده بود، این سال 70 خورده بود، الان تو اینترنت هست، فیلمش جالبه، خیلی هم چهره علمایی داره و عمامه بسیار خوشگل. میگفت من از بچگی این تیر و طایفه هم خیلی آخوند بودم و من دوست داشتم آخوند باشم، بعد دیگه تو همین فضاها بازی میکرد و کلی از مردم هم خر کرده بود، با خودش همراه کرده بود، خب پولهایی از اینا میگرفت. مثل الان مثلا به مردم بگیم چیه شما 140 میلیون میخواید پول بریزید برید عربستان، همینجا یه کعبه درست میکنیم، همینجا توی ورزشگاه دریان قم کولر هم میزنیم، هوام خنک، شب میریم کوه خز اونجا بیتوته میکنیم و قربانیامون هم در مسجد جمع کردن میکشیم و دیگه مردم بازی دادن دیگه، که این مکان غیر. مثل این که الان بعضی ها متاسفانه یا کارهایی میکنن که حسینیه و زینبیه و ابوالفضلیه و نمیدونم بیت الزهرا اینها رو اینا معادل مسجد و بلکه بالاتر حساب میکنن. یعنی شما جرأت داری بگی که بیت الرقیه نسازی بهتره مسجد بساز، با اینکه آثاری که مسجد داره هیچ کدوم اینا نداره، آدابی که مسجد داره هیچ کدوم از اینا نداره. این که میگه آدم مؤمن در مسجد مثل ماهی تو دریا نفس میکشه، این هیچ وقت برای حسینیه و زینبیه نیست، اما اگه جرأت داری شما بگو. لذا الان در بعضی از روستاها حسینیه دارن برای مردها، زینبیه دارن برای زنها و روستا مسجد نداره، مسجد نداره کلا. سوالم گزشو میکنه میگه چون عروسی ها رو ما تو مسجد میگرفتیم یکم زشت بود دیگه حسینیه ساختیم، زینبی هم چون زنها عادت میشدن برایشون زینبیه ساختیم، خب یه چیزی هم وجهی هم نداره، بدون اینکه ناخودآگاه دیگه. با اینکه مسجد مکانی است که خصوصیاتی داره و این خصوصیات هم آثاری رو با همراه داره، این آثار هیچ جای دیگه هم وجود نداره، هر عنوانی هم بخوایم بهش بدیم باز هم فایده ای نداره. آره الان آخوندم همینه میگه. خب محقق خراسانی همینجور که آقای خواجوی گفت، ایشون میگه مقدمات صحت بازگشت میکنن به اون مقدمات وجود دیگه، چون تعریفش میشه لا یتحقق الواجب الا بها، نماز محقق نمی شود مگر به واسطه چی؟ طهارت. بعد میگه همون جوری که مقدمات وجود داخل در محل بحث هستن، مقدمات صحت هم قطعا داخل در محل بحث هست. یه قید فقط آوردین توضیح بدم دقت کنین، ایشون میگن که مقدمات وجود چی؟ مقدمات صحت مثل طهارت برای صلات بازگشت میکنه به مقدمات وجود، ولو این که ما در بحث سعی و عام قائل با این بشیم که الفاظ عبادات برای معنی عام وضع شدن. یعنی چی؟ اگر ما بگیم که الفاظ عبادات برای معنای عام وضع شدن، کسی که نماز میخونه طهارت نداره اسمش صلاته، درسته؟ چون که قطعا وقتی برای معنای عام وضع شده باشه، کسی که الان وایستاده قشنگ رو به قبله مهر گذاشته نیت کرده تکبیر میگه داره قشنگ کامل میخونه، به هر کسی بگیم میگه این عمل چه؟ صلاته. بنابر مبنای اعم صدق علیه عنوان و صلات قطعیه. اما در ما نهنفی ایشون میگن که چون بحث ما در مورد چی بود؟ بحث ما در مورد معمورم به هست و مأمورم به لا یتحقق الا بها، لذا مقدمات صحت همیشه شرط مأمورم به هستن در وجود. پس مقدمات صحت بازگشت میکنند به مقدمات وجود، ولی اینکه ما قائل با این باشیم که الفاظ عبادات برای معنای چی وضع شده؟ چون اسم صلات صادقه، اما صلاتی که مأمورم به باشد صادق نیست. بنویسید اون عبارتی که گفته لا یخفا تو کتاب، خط اول من بخونم چی نداره. خب تقسیم اون مقدمات، مقدمه به مقدمه وجود، مقدمه صحت، مقدمه وجوب، مقدمه علم، لا یخفا. آخوند خراسانی نه مقدمه وجود تعریف کرد نه مقدمه صحت تعریف کرد، بعد میگه بر شما پوشیده نیست که مقدمه صحت بازگشت میکنه به مقدمه چی؟ وجود. مقدمه وجود چی بوده که مقدمه صحت چی بوده که این بازگشت میکنه به اون؟ هیچی نگفتیم. بنابراین که گمانش بر این بود که میرزا ایبولا رشتی دیشب خودش چیکار کرده؟ مطالعه کرده. لا یخفا. بنویسید مصنف میفرمایند، دو نقطه بذارید، مقدمه صحت در واقع به مقدمه وجود برگشت می کند، ولو اینکه در باب نامگذاری الفاظ عبادات قائل به مبنای اعم بوده و بگوییم الفاظ عبادات مثل صلات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده اند، چون بحث ما در مورد مقدمه واجب می باشد، یعنی مقدمه چیزی که متعلق امر شارع قرار گرفته و مأمورم به می باشد و قطعا مأمورم به در نزد شارع مقدس ویلگول صلات صحیح می باشد. و همانطور که بیان شد امری مانند طهارت ویلگول شرط، امری مانند طهارت شرط تحقق صلات به صورت صحیح می باشد، لذا مقدمه صحت مثل طهارت نسبت به صلات ویلگول در واقع مقدمه وجود برای صلاتی است که مأمورم به می باشد. نقطه سر خط. بنابراین همانطور که مقدمه وجود داخل در محل نزاع در ما نحن فی می باشد، بیلگون مقدمه صحت نیز داخل در محل نزاع در بحث از مقدمه واجب خواهد بود. نقطه. یعنی هم در مورد مقدمات وجود و هم در مورد مقدمات صحت این بحث مطرح می‌گردد که آیا علاوه بر لزوم و وجوب عقلی ویلگول از لزوم و وجوب شرعی نیز برخوردار می باشند یا خیر؟ علامت سوال. مثلا به حکم عقل انجام اعمال حج بدون طی طریق و حضور در سرزمین مکه میسر نمی باشد، لذا عقلن طی طریق برای انجام مأمورم به یعنی اعمال حج ویلگول واجب و لازم می باشد. عقل آدم میگه که مگه انجام اعمال حج به تو واجب نیست؟ آره دیگه. میگه خب رفتن به سوی مکه به تو بس واجبه دیگه، نه اینکه گوشه خانت بشینه بگه خدایا ما که حاضر هستیم اعمالت انجام بدیم، اما چه کنیم که نیستیم تو مکه دیگه. خب باید راه رو بری دیگه، این کار انجام بدی. ولیکن سخن و بحث در مورد این است که آیا طی طریق و فراهم نمودن مقدمات آن برای حضور در سرزمین مکه در جهت انجام مأمورم به یعنی اعمال حج وجوب شرعی نیز دارد یا خیر؟ این در مورد مقدمات وجود و مقدمات چی؟ صحت. با من باشید. شخصی الان دقیقاً روز آخر ذی‌قعده قبل از ذی‌حجه دنیا میره، همه پروازها تمام، مدینه اول مدینه دوم همه رفتن تمام، این مرد. خب صحبت سر اینه که آیا این بنده خدا الان سال اولش هم بوده حجت الاسلام، الان از دنیا رفته، خب صحبت سر اینه که آیا بر ورثش لازمه که از این ماترکش پول بدنی که نیابتن بره یا نه؟ میگن فرصت داشته، رفتن به سوی سرزمین مکه هم در جهت انجام اعمال حج بر او واجب بوده و او واجبش رو به تعبیر دیگه حج رو مستقر میدونن، لذا حجی هم که مستقر باشه انجام واجباتش باید از ماترک میت مقدم بر امور دیگه چی بشه؟ انجام بشه. آیا این بنده خدایی که این کارو نکرده آیا گناه مرتکب شده یا نشده؟ معصیت کرده یا نکرد؟ اگه شما اینها رو وجوب عقلی بدونید نسبت به معصیت و استقرار حج بحثه، اما کسی که وجوب شرعی میدونه دیگه کأنهو مثل اینه که الان دلوک شمس شده، مثل اینه که روز انجام اعمال حج فرا رسیده، لذا حجش رو مستقر میدونن و باید از ماترک میت چی بشه؟ پرداخت بشه. اینو بخونم. لا یخفا ما این مدت یه بند خدای اومد پیش من، خلاصه با هم دیگه گفت که آقا این خانم دوم من هست، گفتم در خدمتم، دعواشون شده بود. و بعد من شب رفته بودم بیرون بجنود، یه جایی بودیم دیدیم این آقا اومده اونجا، خدا این من از کجا پیدا کرد اینجا؟ نه گفت که من دیدم شما غروب به فلانی بودی، گفتی میخوام جایی برم، گفتم که پس فلانی میدونه شما کجایی، بهش زنگ زده بود، اونم آمار داده بود، خلاصه اومده بود مستر بود. گفت ما این خانم باش ازدواج کردیم، ولی قبل از ازدواج این شوهرش زندان بوده و من با این رابطه داشتم. چند وقت پیش فهمیدم که حرام ابدیه، اصلا دارم دیوانه میشم. یارو بر اثر همین چیز شغلش هم از دست داده بود، چون همون ایام گرفتار کرده بود خودشو. خیلی مشکل، میگو هیچ کدامش برام مهم نیست، ولی این که من هر روز بخوام با گناه زندگی کنم برام خیلی مشکله. این خانومم وابسته به منه، یه روز من نباشم این میمیره، ولی من اگه واقعا بخواد این حرام ابدی باشه من دیگه نمیخوام. بعد یه حیله های شرعی هم درست کرده بودن برای خودشان که شوهر این آقا به پیغمبر خدا توهین میکرد، بعد این مرتد بوده، لذا من بعد از ارتداد با ایشون نزدیکی کرده بود. خب اول که خب باید بدونی با همچه آدم چجوری برخورد کنی. من خیلی تحویلش گرفتم، چند بار به من پیام داد، روز عید فطر تبریک بهش گفتم، اگه یه موقع شب یه پیام میده شب بخیر بهش میگفتم که این احساس امنیت کنه، احساس نکنه که اومده به من آخون یه حرفی زده الان از دید من دیگه این مرتده. بعد بهش گفتم چشم من پیگیری کنم، شنیده بودم اما دقیق پیگیری نکرده بودم خب، که نظر آقای فاضل لنکرانی، آقای شبیری زنجانی، آقای آمیرزا جواد، آقای تبریزی، آقای صانعی و بعضی از این آقایون اینه که حرام ابدی نمیشه، چون حرمت تکلیفی داره، حرمت وضعی. الان تقریبا چند وقته اینو کامل تحقیق کردم و حتی استفتاءاتی هم که گرفتن بعضی از آقایون گفتن که میتونه در این قضیه عدول کنه شخص، چون اینا مرجعهای اعلم هم ردیفن و خلاص اینا، ولی هنوز تو امروز من جوابشو نگفتم بهش. خب میخوام یه جوری بگم، اول اینکه احساس پوچی نکنه، دوم اینکه بقیه مراجع رو بیلخت نگه. هنوز تا امروز بهش نگفتم، پیروزم پیام داد تو ایتا پیام دادم لطفا نگاه کنید، باز پیام داد تو رو خدا پیگیری کنید برای ما و جواب به ما بدید و با چیکار کنیم و اینا. خب تا همین الان اگر من الان بدون مقدمش بگم که بعضی از آقایون قائل به اینن که حرام ابدی نیست، مثل آقای زنجانی، شما در این فتوا به ایشون چیکار کن؟ عدول کن. این واقعا پوچی رو احساس میکنه، قشنگ احساس میکنه. همین آقا احساس میکنه که این قضیه به این مهمی که همه فقها در طول تاریخ تا زمان ما اینا همه قائل به حرمت ابدی هن، احساس میکنه که بازیه. فهمیدی؟ آره دیگه، احساسی میکنه که قضیه که براش اینقدر مهم جلوه کرده بود، یعنی آقا این اصلا ما علکی خودمون رو اذیت کردیم. خب اینا همه به خاطر یه چیزه. خب اگه خوب دقیق بدون الان باید چیکار کنی؟ خب امروز داشتم صبح فکر می‌کردم، میگفتم من نهایتش بهش میگم، بعضی از آقای فتواشون اینه، آقای فاضل که دنیا رفته شما نمی‌تونید ازش تقلید ابتدایی کنی، آقای تبریزی عزیزان، آقای صانعی عزیزان، میمونه آقای شوبری، اونم من نمیدونم تو این قضیه میشه عدول کرد. اینو گفتن حالا پیگیری کن، یعنی منظورم که بدوه بره استفتا کنه تکلیفشون آقا مشخص کنه، اما سهل و آسون جلوه دادن یه قضیه مهم خیلی آثار وضعی داره. اینو بخونیم، لا یخفا پوشیده نیست بر شما رجوع و مقدمت صحت الا مقدمت وجود، مقدمات صحت بازگشت میکنن به مقدمات وجود، ولو علل قول به کون الاسامی، یعنی اسامی عبادات و معاملات، موضوعتن للعام. چرا رجوع میکنه؟ ولو بنابراین قول ضرورتا تعلیله برای ولو علل قوله، یعنی ولو این که قالب معنی امر ضرورت ان الکلام ان النزاع ان بحث سخن و بحث فی مقدمت الواجب، یعنی آن چیزی که مأمور به هست، لا فی مقدمت المسمى چی به احدها نه در مقدمه ای که به یکی از این دو نامگذاری کمال لا یخفا. بعد میره سراغ مقدمه وجوب که انشاءالله تعریف میکنیم، ایشون میگه خارج از محل نزاع. چرا؟ بعد میره سراغ مقدمه علم تعریف میکنیم، ایشون میگه خارج از محل نزاع. چرا؟ والحمدلله رب العالمین.